بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 313، سطر اول. و این قلب قوت و احد اما و القصر و علی المزاج حاصل کان المکان طبیعی مکان القالب. در بیان مکان طبیعی جسم مرکب بحث داشتیم. این چنین جسمی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی مرکب عن البسیطین، دیگری مرکب عن اکثر من بسیطین. بعد وارد قسم اول شدیم که مرکب من بسیطین بود. اینو باز دو فرض دربارش آوردیم، یکی این که این دو بسیط از نظر قوه مساوی باشند، دوم این که یکی از این دو بسیط غلبه قوه داشته باشه. قسم اول رو گفتیم، حالا قسم دوم رو میخوام بگیم. پس فرض ما اینجاست، جسمی مرکب است از دو بسیط که یکی از این دو بسیط غلبه دارد بر دیگری. مثلا بخار رو ملاحظه کنید، این چنینه، ذرات ریز هوا داره، ذرات ریز آب هم داره، ولی ذرات ریز هوا بیشتره. ذرات ریز آب وجود داره، به طوری که دست به بخار میزنیم یا بخار به صورتمون برخورد میکنه میبینیم تر شد. پس آب وجود داره، اما هوا بیشتره. چون هوا بیشتره، یعنی نه حجمش ها، غلبش بیشتره. حالا شاید حجمش هم بیشتر باشه و قوهش بیشتر باشه. علی حالا قوه مهمه، همونطور که دیروز اشاره کردم، حجم مهم نیست. این بخار به سمت اون مقتضای عنصر غالب میره، یعنی همون مکانی رو انتخاب میکنه که مکان عنصر غالبه. این بخار به سمت بالا میره، یعنی به سمت هوا میره، زیرا عنصر غالبش هواست. البته این در صورتی است که مزاج باقی بمونه. مزاج یعنی امتزاج این دو بسیط. این مزاج در اینجا به معنای مزاج رایج نیست که کیفیت متوسط است. مزاج در اینجا معنی لغویشه، یعنی اون امتزاجی که بین این دو بسیط حاصل شد و مرکب پدید آمد، اون امتزاج باقی بمونه و حاصل باشه. ولی اگه حاصل نباشه که دیگه بحث نداریم، جسم مرکب نیست تا دربارش بحث کنیم. حکمش در قصائد روشن شد. این بحثی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود، که گفتیم مرکب عن البسیطین دو قسم داره. قسم اولش گفته بودیم، قسم دومش باقی مونده که الان گفتیم. بعد دیگه وارد اون شق بعدی میشیم که جسم مرکب از اکثر من بسیطین باشه، که اونو وقتی رسیدیم باید انشالله عرض کنم. صفحه 313 هستیم، سطر اول. و این قلبه، یعنی در فرض ترکب جسم ان بسیطین، اگر قلبه پیدا کند قوت و احده ما، قوه یکی از این دو بسیط قلبه داشته باشه و قوه دیگری، در حالی که واب حالی است، در حالی که قصر بر مزاج حاصل است، یعنی این ترکیب از بین نرفته، چون احتمال داره چون ترکیب ناقصه از بین بره. ترکیب ناقص چون فعل و انفعال اجزایش رو نداشته، ممکنه دوام پیدا نکنه و زائل بشه. حالا اگر فرض کردیم که قصر بر مزاج حاصل بود، یعنی قاصری که اینها رو بر امتزاج قصر کرده بود هنوزم موجوده، یا اینکه اون رفته یکی دیگه جاش آمده، الان قصر بر مزاج حاصله، وقت این امتزاج جسم و ترکب جسم وجود داره، جسم به سمت اون عنصر غالبش میره، به سمت مکان عنصر غالبش میره. کان در این صورت، کان جواب اینه، کان المکان طبیعی مکان الغالب. مکان طبیعی برای این مرکب مکان طبیعی اون عنصر غالب است. برای عنصر غالب هر مکان طبیعی باشه، برای این مرکب هم همون مکان طبیعی است. این بحث تموم شد. این دنباله بحث قبل بود که باید دیروز خونده می شد، نرسیدیم. بله. قصر بر مزاج، مزاج خود به خود حاصل نشده. اینطور نیست که آب با هوا خود به خود ممزوج شده باشه. قاصر حرارت بوده، قاصر در اونجا حرارت بوده. در یه جایی که مثلا فرض کنید آب و خاک با هم ترکیب میشن، قاصر ما هستیم. یا این که فرض کنید که کسی که این آب رو به سمت این خاک رها کرده، هر چی، بالاخره قاصر ما هستیم. قاصر خیلی مهم نیست، بالاخره قصری بر مزاج باید حاصل بشه، بله. خود این عناصر که باید خود به خود ترکیب نمیشن. و این کان اکثر من بسیطین عطف است بر پنج خط قبل، که در پنج خط قبل، یعنی خط 16 صفحه قبل داشتیم فا این کان ان بسیطین ادامه دادیم، حالا میگیم و این کان اکثر من بسیطین. اگر ترکیب بیش از دو عنصر باشد و این کان اون ترکیب اکثر من بسیطین و فیها غالبون، خب اکثر من بسیطین سه جور، دو جور میشه، چون ما بساطمون چهار تا بیشتر نیستن. بنابراین اکثر من بسیطین یا ترکیب از سه تاست یا ترکیب از چهار تاست. ترکیب از چهار تا یا سه تا فرق نمی کنه. اگر توشون یه دونه قالب داشت، یعنی یه دونه از این عناصر، یه دونه از این عناصر سگانه، یه دونه از این عناصر چهارگانه غلبه قوه داشت، به طوری که بر اون بقیه غلبه پیدا کرد و تونست مقتضای بقیه رو حذف کنه و بی اثر کنه، بی حصول کنه، یعنی کاری بکنه که مقتضای بقیه حاصل نشه. وقت در اون صورت این مرکب چه از چهار عنصر ترکیب شده چه از سه عنصر ترکیب شده، به سمت مکانی که مقتضای این عنصر غالبه سیر میکنه. این وضعش روشنه. ولی اگر تساوی داشتند، قوه خودشون دیگه، اون ملاک تعیین نمیشه. میلی که مثلا خاک داره ممکنه با میل هوا فرق کنه، این میلاشون که فرق میکنه، اون تا غلبه قوه است دیگه. غلبه قوه است، یعنی قوه هر کدوم بیشتر باشه. ما به نظر نه ربطی به حجم نداریم. ممکنه شما یه ذره خاک رو ملاحظه کنید با یه وجب هوا، بازم احتمال داره خاک قوی تر باشه. البته هوا رو هم نباید کم بگیریم، ولی خب حالا خاک به نظر میرسه قوی تر باشه، به حجم ربطی نداره. قوه اونی چی ما داریم مشاهده میکنیم، ولی تعیین کنیم که چیه و چگونه تأثیر میکنه اینا رو نمیدونیم. وقتی که میبینیم مرکب به سمتی رفت، میفهمیم که قوه مال عنصری است که اون سمتیه، تازه میفهمیم. خب این در صورتی بود که عنصر غالبی در بین این ستا یا در بین این چهارتا وجود داشته باشه. ولی اگر عناصر مساوی بودند، غالبی وجود نداشت که بتواند بقیه رو مغلوب کنه، در این حالت یا این مرکب چهار جزئیه یا سه جزئیه. اگه چهار جزئی باشه، ظاهراً ابن سینا بهش نپرداخته، چون بیانی که ابن سینا میکنه با سه جزئی سازگاره. شاید حالا بر چهار جزئی هم بتونیم تحمیلش کنیم. حالا من بعدن عیان سه جزئی رو از ابن سینا نقل میکنم، شاید در چهار جزئی هم بتونیم پیادش کنیم. اما اونجا که چهار جزئی باشه، مرحوم لاهیجی در شوارق توضیح داده، حکمش رو بیان کرده. حکم اینه که ما در چنین حالتی دوتا رو مقایسه میکنیم، یعنی آب و خاک رو که عنصر سنگینند کنار هم میذاریم، هوا و نار رو که عنصر سبکند کنار هم میذاریم. وقت بین این دوتا میبینیم کدام یک از دو قلبه دارن، دیگه چهارتا نداریم و دوتا داریم. اول در بین چهارتا یکیشون قلبه داشت، حکمشو بیان کردیم. حالا در بین چهارتا قلبه وجود نداره، دوتا همجهت رو با هم میاریم، دوتا همجهت دیگر هم با هم میاریم. همجهت یعنی آب و خاک، هر دو جهتشون صفله، اینا رو با هم حساب میکنیم. هوا و نار هم همجهتن، هر دو جهتشون علوه، اینا رو با هم حساب میکنیم. اگر قالبی در بین این دوتا وجود داشت، دو مرتبه این مرکب به سمت اون محل قالب میره. اما اگر قالب وجود نداشت، اینجا هم دیگه قالب وجود نداشت، مرکب باید همون جایی که ترکیب میشه بیسته. اون وقتی که این، دقت کنید این تیکر که عرض میکنم، اون وقتی که قالبی وجود داره و این میخواد، این مرکب میخواد به سمت مختزای قالب بره، کجا رو انتخاب میکنه؟ الان مثلا فرض کنید که آب و خاک قلبه دارند، این داره میاد پایین. خب این تا اینجا روشنه که چون هوا و نار قلبه ندارن، اونا مقلوب میشن، پس این مرکب به سمت پایین میاد. اما کجای پایین؟ این هم آبش هم خاکش هر دو دارن اقتضا میکنن، این کجا میره؟ میره تو محل آب یا تو محل خاک؟ هر دو مختزی هست. مرحوم لاهیجی میفرماد در حد مشترک بین آب و خاک، یعنی میره قعر آب، اونجا که آب به زمین چسبیده اونجا قرار میگیره. مگه در این وسط وقتی رفت تو دریا حل بشه، از بین بره، ترکیبش به هم بریزه؟ اون که یکی از بس ما بیرونه، اما که ترکیبش حفظ بشه میره پایین، بندازیش تو دریا، لبه دریا وای نمیسته، میره تا عمق دریا، به عمق دریا که رسید در فاصله بین آب و خاک میسته. همچنین اگر هوا و نار غلبه پیدا کرد و قرار شد این مرکب بره به سمت بالا، کدام یک از مکانهای این قالب رو انتخاب میکند؟ مکان هوا رو انتخاب میکنه یا مکان نار رو؟ اینجا مرحوم لاهیجی فرمود مرز مشترک بین نار و هوا، یعنی میره تا کره نار برسه، اونجا وای میسه. حالا مشتعل میشه دیگه، ولی مشتعل میشه هرچی هست، چون برسه به کره نار، نار مهلتش نمیگه، مشتعلش میکنه. علایهانه تا اونجا میره. پس درست شد، حکم مرکبی که چهار جز داشته باشد و یکی از این چهار جز غلبه بر دیگری نداشته باشد، معلوم شد که در چنین حالتی ما این مرکب را به دو تا دو جزئی تقسیم میکنیم. در یک قسم دو جزئی رو میذاریم که جهت صفر را انتخاب کردن، در یک جز هم، در یک قسم هم دو جزئی رو میذاریم که جهت علو انتخاب میکنن، وقت میبینیم کدام غلبه دارد. اگر هیچ کدام غلبه نداشت، مرکب همونجا میمونه به طور قصر، لازم نیست کسی هم نگرش داره، همونجا میمونه، یعنی خود این عناصر بر همدیگه قصر وارد میکنن، هیچ کدام اجازه نمیده دیگری به مختزه خودش بره. اینو بارها گفتم، آدرس داشته باشم میگم. اما اگر عرض شدم یکی از این دو قلبه داشته باشه، جسم مرکب به سمت مقتضای همون قالب میاد، اون وقت اون قالب هم دو تاست، یا آب و خاکه، این مرکب میره توی مرز مشترک، یا هوا و ناره، بازم مرکب میره توی مرز مشترک. این حکمش روشن شد، تمام شد. میام اونجا که ستایی باشه، که به نظر میرسه ابن سینا هم این ستایی رو داره میگه. مثلا فرض کنید خاک است، نه فرض کنید که نار است، هوا هست، آب هست، اون فرض اولم که قسم بکنم درستش کار نداره، هر چی دلتون خواست فرض کنید، حالا تو خارج داریم یا نداریم یه حرف دیگه است، مرکب من اسن در خارج داریم، مرکب من اربد هم داریم، مرکب از ستار هم داریم، دود مرکب از ستاست، اجزای دخانیه، اجزای اشتباه گفتم، اجزای ناریه، اجزای هواییه و ترابیه. اما حالا ما داشتیم اینطوری فرض میکردیم که مرکب ما داره اجزای ناریه و هواییه و مائیه هست. این حالا پیدا کرد، پیدا میشه تو عالم، پیدا نمیشه اونو کار نداریم، ما داریم فرض میکنیم. این کجا میره؟ هر سه مساوی هست، هر سه مساوی هست. این میگن توی هوا میسته، یعنی از این سه عنصر دقت کنید، یک عنصرش بالای بالاست که ناره، یک عنصرش پایینه که آبه، یک عنصرش متوسطه که هواست. تو کرات این چنین قرار گرفتن این عناصر. مقتضای نار اینه که بالای همه باشه، مقتضای آب اینه که پایین همه این ستا باشه، پایین همه نه، پایین همه این ستا، چون خاکو نداریم دیگه، لذا آب آخریه، پایین ترینه. مقتضای هوا اینه که وسط باشه. این جسم مرکب میره توی وسط، اونجا میسته. کجای وسط میسته؟ اون دیگه قبلا گفتیم اقرب الحیز، تو اون حیز هوا هر جا نزدیکتره، هر جا بهش نزدیکتره، اون دیگه تعیینش لازم نیست، بالاخره میره تو کره هوا. حالا کجای کره هوا میسته؟ در نقطه اقرب، در اونجا میسته، از اونجا دیگه نمیگذره. چرا؟ چون این مرکب رو الان دو تا کره دارن جذبش میکنن، یکی آب میگه بیا پایین، یکی نار میگه بیا بالا. فرضمون اینه که هر دوی عنصر هم مساوی هست، چون گفتیم قالبی توشون نیست، تو این فرض داریم بحث میکنیم که قالبی هم وجود نداره، هر دوی عنصر مساوی هست. پس خاک میگه، بله خاک نه، آب میگه بیا پایین و آتش میگه بیا بالا، هر دو هم گفتشون مساویه، چون گفته مساویه تاثیرگذار نیست. گفته آتش به وسیله گفته نار بی اثر میشه، گفته نار هم بخواد به واسطه گفته آتش بی اثر میشه. پس جذب من طرفین فعالیتی نکرد. خب اشکالی وارد میشه و اون اینه که این وقوعش، وقوع این مرکب، یا به تعبیر ابن سینا امساک مرکب در اون حیز وسط، مخالفت دارد با جذب طرفین، یعنی جذب آتش و جذب آب. اینم جواب میده، وقتی اون دو تا جذبابی اثر شدند، امساک این جسم مرکب در وسط مانعی نداره، ولی اگر یکی از این دو جذب ها قوی تر شدند، امساک این مرکب در هوا مانع پیدا میکنه. اما وقتی جذب ها هم دیگر رو بی اثر میکنند، مثل این که جذبی نیست. پس امساک این جسم مرکب در اون وسط منافات نداره با جذب طرفین. جذب طرفین از هر دو حال حاصله ولی تأثیری نمیذاره. پس نه این مرکب به سمت بالا میره نه به سمت پایین. این روشنه. اونجام که میمونه منافات نداره با جذبی که از دو طرف حاصل میشه، چون جذبی که از دو طرف حاصل میشه تأثیری نداره. این معلومه که در جسم ستایی داره میگه. آیا میتونیم همین رو در جسم چارتایی مطرح کنیم؟ یه خورده به نظر سخت میرسه. بله؟ مگر این که این چنین بگیم تو مرز، مثلا فرض کنید که چهار تا عنصر باشه، تو مرز مشترک بین مثلا آب و خاک باقی بمونه، اینجا از طرف خاک جذب میشه، از طرف آب هم جذب میشه، دو تا جذبه مساویان، این ناچار در مرز مشترک میمونه. اون ولی خب در این صورت ما آب و خاک، مجموع آب و خاک رو قالب دیدیم، مجموع آب و خاک رو قالب دیدیم، یه مقدار از بس بیرون رفتیم. از کلام ظاهرا اجرا نمیشه، کلام ابن سینا در چهار جزی اجرا نمیشه. چهار جزی وقتی همش مساوی باشن، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشه، دوتا دوتا هم حساب کنیم باز ببینیم ترجیحی نیست، آب و خاک رو نگاه کنیم، هوا و آتش رو نگاه کنیم ببینیم این یکی با اون یکی، این مجموعه با این مجموعه مساویه، باید بگیم که این مرکبه از چهار جز در همون جایی که هست میمونه. نمیتونیم حرفی که ابن سینا میگن اجرا کنیم. حرف ابن سینا همون که گفتم مربوط به مرکب سه جزی میشه. مرکب چهار جزی حکمش رو لاهیچی فرمودیم. اگر آب و خاک و آتش باشه آتش تأثیر نمیذاره، چون مکانش دوره. قبلا اینو گفتیم مکانها باید به هم نزدیک باشن. آب و خاک و آتش شما داریم فرض میکنید، آتش مکانش دوره، تا بخواد از اونجا تأثیر کنه خود همون بعد مسافت تأثیرش رو ضعیف میکنه. اینطوری فرض میکنید آب و خاک و هوا و این جسم در آب میمونه. جسمی که مرکب میشه از آب و خاک و هوا در آب میمونه. جذب زمین و جذب هوا بر این جسم یکسان وارد میشه و بی نتیجه میشه و این جسم همچنان در آب باقی میمونه. چرا؟ تفرق در همه شون هست. این اومد بعدن اشاره میکنیم. تمام بحثای ما در صورتیست که این مرکب ها چه از چهار جز باشه چه از سه جز باشه ترکیبشون محفوظ بمونه. اگه ترکیب محفوظ نمونه که اصلا از بس بیرونه، چون ما در جسم مرکب بس داریم نه در مطلق اجسام.
در اون چهار جزی ما فرض کنیم جسم مرکب ما بین محل اتصال هوا و آب قرار میگیره، آتش و خاک دو طرف نشستن، هوا هم بالای آب هم بعد بین دو طرف قرار میگیره، در واقع ما
یعنی در مرز هوا و آب واقع بشه. ظاهرا همونجا که متکون میشه همونجا واقع میشه. بله همونجا که شما میفرمایید اگه تو اون مرز متکون بشه همونجا میمونه. اما اگر مثلا فرسیم تو آب متکون بشه، همه مساوی انده همه مساویان، جمعشون هم میکنیم بازم مساویان، یعنی هیچ کدوم درگیر با دیگری نیست، معلوم اثری رو این جسم مرکب نمیاد، نه از ناحیه خاک، نه از ناحیه آب، نه از هوا، نه از آتش. وقتی اثر نمیاد همونجور که هست میمونه. ظاهرا اینطوریه. مگر اینکه اونجایی که تکون پیدا میکنه اونجا بشه شما میفرمایید، یعنی مرز آب و هوا، یعنی بین دو تا عنصر بالایی و دو تا عنصر پایینی. اگه اونجا متجبن شد همونجا میمونه. این روشنه. اگر جای دیگه متکون بشه چطور شما میگید میره بالا؟ با اینکه فرضمون اینه که تنها این اجزا رو نگاه کنید، هیچ کدوم بر دیگری غالب نیست. دوتا هم نگاه کنید بازم غلبه وجود نداره. اصلا غلبه وجود نداره که غالب بتونه اثرگذار باشه، یا هیچ کدومشون اثر خودشون اظهار نمی کنن. اون صورت باعث ترکیب شده، باعث ترکیب این چارتا شده. این چارتا مکانشون رو از طریق همون صورت تعیین میکنه. اون صورت تعیین کننده نیست، مکان از طریق اون عناصر داره تعیین میشه. عناصر هم هیچ فعالیتی نداره. ظاهر قضیه اینه که هر چارتا، این جنس مرکب از چارتا در همون مکانی که متکون شده میمونه. اون مکانی که شما فرمودید خب مکان خوبیه، آدم دیگه قانع میشه، میگه این وسط این هاست، نه به سمت بالا میره نه به سمت پایین میاد، همونجا امساک میشه. و شاید این فرمایش شما رو هم بتونیم برای کلام ابن سینا درست کنیم، که ابن سینا گفت این جسم مرکب از سه تا در وسط میمونه. حالا بگیم جسم مرکب از چهار تا هم در وسط میمونه، منتها مرادمون از وسط این باشه، وسط دو عنصر بالا و دو عنصر پایین، وسط مختزی علم و مختزی سلف، که وسط این دوتا یعنی مرز مشترک عوابا. این ممکنه بگیم اونجا امساک میشه، جذب عن طرفین مساویه، یعنی اون مجموعه هوا و خاک به سمت بالا میکشن، مجموعه هوا نار به سمت بالا میکشن، مجموعه نار و مجموعه آب و خاک هم به سمت پایین میکشن، و این وسط این دوتا متجاذبین میمونه. چون دوتا جذب مساویان، این نمیتونه به سمت هیچ کدوم بره، این مرکب چهار جزئی نمیتونه به سمت هیچ کدوم بره، همونجا میمونه و امساکش هم مخالفت ندارد با جذب از دو طرف. همونی که ابن سینا در مرکب از ستا گفت، همونه در مرکب از چارتا میاریم. مرکب از ستا رو بین دو عنصر متجاذب قرار دادیم، یعنی در عنصر هوا قرار دادیم. مرکب از چارتا رو بین اون دو و این دو قرار میدیم، نه بین اون یک و این یک. در ستا اونجا که مرکب از ستا میشد، این مرکب رو بین اون یکی که نار بود و این یکی که آب بود قرار میدادیم، خب میرفت تو هوا میایستاد. حالا که چهارتاست، این مرکب رو بین اون دوتای بالا و دوتای پایین قرار میدیم، این میره توی مرکز میایسته. اینم حرف خوبیه. اگه اینو بگیم میتونیم بگیم کلام ابن سینا همونطور که ناظر است به مرکب از سه جز، همچنین ناظر است به مرکب از چهار جز، که این مطلب رو تو کلام ابن سینا استخراج کنیم. بله، حتی در صورتی که همون جایی که الان هست متجبن شده باشه، این قیدو داره. یعنی این مرکب چهار جزئی باید بین آب و هوا متجبن بشه تا همجه بمونه. با همین فرض من دارم توضیح میدم، ولی اگر از این فرض بگذارید یه جور دیگه میشه، جای دیگه متجبن میشه همون جای دیگه میمونه، اینجا نمیاد. و این کانه اکثر من بسیطه این، اگر این مرکب از بیش از دو بسیط باشد، در حالی که وفیها قالبون، همه نسخ فیها دارند، فیه ما درست نیست، فیها یعنی فل اجزا، چالا اجزا ستان یا چارتا که توضیح دادن، در بین این سه جز یا در بین این چهار جز جز قالبی وجود داشته باشه، فل حیز للقالب، یعنی حیز این مرکب مربوط میشه به اون حیز عنصر قالب، یعنی مرکب میره تو اون حیزی که جزء غالب براش تعیین کرده و این تساوت. و اگر مساوی شدن اجزا، حالا چه چهار جزئی چه سه جزئی، قلب البسیطان لزان جهتهما واحده، قلبه پیدا میکنن اون دو بسیطی که جهتشون یکیست. مثلا آب و خاک جهتشون سفله، نار و هوا جهتشون علوه. حالا اگر مراکب ما سه جزئی باشه، قلبه با اون دو جزئی است که جهت مشترک داره و جسم مرکب به سمت جهت مشترک اونها میره. فرق نمی کنه حالا اون دو جز آب و خاک باشن یا دو جز هوا و نار باشن، و یه جز دیگه میمونه که اون دیگه مغلوب میشه، باید اطاعت کنه. بعد دیگه توضیحات هم دادم که اگه سه جزی باشه چی میشه، چهار جزی باشه چی میشه، دیگه لازم نیست تکرارش کنم. الال موضع الذی فیه ترکیب. بله. و این تساوت یعنی اگر اجزا مساوی شدن، این مرکب چهار جزئی یا مرکب سه جزئی اجزایش مساوی شدن در قوه، هیچ کدوم غلبه بر دیگری نکرد، چهار تا جزء با هم مساوی بودن یا سه تا جزء با هم مساوی بودن، در این صورت حکم این مرکب چیست؟ حکمش اینه قلب البسیطان البسیطان لزان جهتهما واحده. اون دو بسیطی که در این مرکب هستند و جهت واحد دارن اون غلبه میکنه. دو تا با هم نه، تک تکشون با هم مساوی هستند، هیچ کدوم بر هم غلبه ندارن، ولی وقتی دو تا رو جمع بکنیم اون دوتا غلبه میکنن دیگه. چهارتا با هم مساوی هن یا ستا با هم مساوی هن، ولی دوتاشونه که ملاحظه بکنید با جمع کنید غلبه میکنن. اگر دوتا رو جمع کردید که آب و خاک بودن، دوتا دیگر هم جمع کردید که هوا و نار بودن، بازم دیدید اون یک مجموعه که از آب و خاک تشکیل شده با این یک مجموعه که از نار و هوا تشکیل شده بازم مساوی هستند. این عرض کردم در این صورت هر جا که متکون شده همونجا میمونه، چون شما دیگه غلبه پیدا نمی کنید، نه در تک تک اجزا نه در مجموعه جزئین غالبه پیدا نمی کنید، ناچار باید بگید این جز همونجا که هست میمونه. بله؟ بله، غلبه معنیش همینه، غلبه منطقه غلبه قوه نه غلبه حجم. و این تصابت الاجزا غلب البسیطانی که جهتشون یکیست بلقیاس، این بلقیاس مربوط میشه به جهتهما واحده، یعنی جهتشون نسبت به موضعی که ترکیب در اون موضع حاصل شده واحد است، یا بلقیاس مربوط است به غلبه است، مربوط است به غلبه، یعنی بسیطان غلبه میکنن بلقیاس الی الموضع الذی فیه ترکیب، یعنی اون موضعی که ترکیب این عناصر با هم تشکیل شد اون موضع این جسم باقی نمیمونه، بلکه اون دو جزء غلبه میکنن و جسم رو از اون موضع بیرون میارن. یا جهت این جسم مرکب بالقیاس الی الموضعی که در اون موضع ترکیب اتفاق افتاده، جهت مرکب بالقیاس به اون موضع جهت دو جزءش واحده. مثلا موضعی که درش تشکیل شده هواست، مثلا فرض کنید آب و خاک داره، خب می‌بینیم غلبه داره آب و خاک بر موضع ترکیب. موضع ترکیب کجاست؟ موضع ترکیب هواست دیگه. فرض کردیم هر سه تو هوا ترکیب شدن، بعد رها کردیم این جسم مرکب رو، جسم مرکب کجا میره؟ چون دو جزءش، چون دو جزءش که آب و خاکند غلبه دارند نسبت به اون موضع ترکیب، یعنی نسبت به هوا، لذا جسم به سمت اون دوتا غالب میره. ولی اگه غلبه نداشتن در همون جای غالب میموند، در همون جایی که متکفن شده بود میموند. و حسل المرکب فی اقرب الحیزین من حیز وقوع ترکیب. خب حالا فرض کنید که قرار شد که این مرکب بره تو هوا، مثلا کجای هوا میره؟ میفهم بودین قبلا گفتیم میره تو اقرب الحیزین من حیز وقوع ترکیب. در مثال ما میره تو هوا مثلا، در اون سه جزئیه ها. و حصل المرکب فی اقرب الحیزین من حیز وقوع ترکیب ولم یتجاوزه، از اون اقرب الحیزین تجاوز نمی کنه. لم یتجاوزه یعنی از اقرب الحیزین. تو این عبارت دو تا مدعا آمد، یکی این که در اقرب الحیزین می رود یعنی امساک می کند، خود این امساک در اقرب الحیزین یک مدعاست. دوم این که از این اقرب الحیزین تجاوز نمی کنه. اینم دو مدعا، هر دو مدعا رو اثبات می کنه. چرا تجاوز نمی کند؟ ازل جذب و انها الال جانبه این سبا. چرا امساک اونجا می کند؟ چون امساک مانعی ندارد، امساک در اونجا مانعی ندارد. چرا تجاوز نمی کنه؟ ازل جذب و انها الال جانبه این سبا. انها زمینش برمیگرده به اقرب الحیزین، جذبی که این جسم سه جزئی از اقرب الحیزین میشود، جذب به هر دو طرف مساوی است، یعنی به طرف نار و به طرف آب. در مثالی که ما داشتیم جذب مساوی است، این تو هوا قرار گرفته، این جسم مرکب از سه تا، هم داره جذب میشه به خاطر جزء ناریش، جذب میشه به بالا، هم به خاطر جزء آبیش جذب میشه به پایین. این دوتا جذب ها در فرض ما مساوی هستند، چون عنصرها قوهشون مساوی فرض شد. پس این دوتا جذب ها مساوی هستند، جذب با از بالا و جذب از پایین مساوی است، هم دیگر رو بی اثر میکنن. چون بی اثر میکنن دیگه این جسم مرکب از سه جز نمیتونه از اون محل وسط که ما اسمش اقرب الحیزین گذاشتیم تجاوز کند، دیگه نمیتونه تجاوز کنه، چون عامل تجاوز نداره، قاصر تجاوز نداره. کی میخواد رو به سمت بالا یا به سمت پایین تجاوز بده؟ این باید همونجا که هست بمونه. ازل جذب و انهو یعنی از اون اقرب الحیزین به هر دو طرف مساوی است، لذا جذب ها بی اثر میشن به هر دو طرف، یعنی به طرف بالا و پایین. به طرف بالا که محل ناره، به طرف پایین که محل آبه. خب میگیم قرار شد همون وسط بمونه، خب این وسط منافات داره با جذبه از طرفین. چون میفهمد بله، ولی به شرطی که جذبه از طرفین کارایی داشته باشند. جذبه از طرفین که کارایی نداشتن، همدیگه رو بی اثر کردن، پس منافات نداره که این شی در وسط بماند، چون جذبه از طرفین بی اثر شدن. ولی امساک و فیه یعنی در اقرب الحیزین، این که این جسم در اقرب الحیزین امساک میشه و میمونه. ان البسیط، از ناحیه بسیطی که این حیز رو یعنی این اقرب الحیزین رو طلب میکنن. اون بسیط در مثال ما هوا بود، در مثال ما اون بسیط هوا بود، چون قرار شد این جسمی که مرکب از سه جزئه نه به اقتضای آب که او رو به سمت پایین میکشه توجه کنه، نه به اقتضای نار که او رو به سمت بالا میکشه توجه کنه، بلکه همین وسط یعنی در همین حیز هوا بماند. خب معلوم میشه الان هوا تأثیر گذاشته، پس امساک تو هوا تأثیر هواست، در حالی که مانع وجود داره، یکی ناره یکی آبه و این هر دو هم مساویه با هوا هستن، اونم از دو طرف میکشن. جواب همونه. این امساک جسم مرکب از سه جز در نقطه ای از هوا که ترجیح رو به عنصر هوا داده، منافات ندارد با جذبی که از دو طرف، یکی به توسط نار و دیگری به توسط آب، بر این جسم وارد میشه. و امساک کفیه، یعنی در اقرب الحیزین است، امساک جسم در اقرب الحیزین که از ناحیه بسیطی است که این اقرب الحیزین رو طلب میکند، یعنی از ناحیه هواست. لا یبتله تخالف الجذبین، لا یبتله، این امساک رو تخالف جذبین، یعنی جذبی که نار دارد و جذبی که ماء دارد. در مثال ما این تموم شد، حکم بیان کرد. حالا بر میگرده به این مطلب که آیا اصلا چنین امتزاجی که همه اجزایش متساوی القوه باشند، قاصری هم اینا رو به هم نچسبونه، یا اگر هم چسبون رها کرده باشه، آیا چنین امتزاجی دوام داره یا نداره؟ ایشون میفهمند نوعا اینجور امتزاج دوام پیدا نمی کنه. امتزاج در سه حالت دوام پیدا میکنه. یکی این که یکی از اجزای درونی این ممتزج غلبه کند و بقیه را مانع شود از این که به محل خودشون برند، چون همه این اجزا طالب رفتن به محل طبیعی خودشون هستند. یه قالبی باشه طلب اینها رو از بین ببره، نذاره که این یکی بره به سمت عنصر خودشون، یکی بره به سمت عنصر خودش. اگر چنین قالبی باشه، این سه تا عنصر دیگه یا عناصر دیگه نمیتونن برن، لذا امتزاج باقی میمونه. یه فرضه. بله؟ حالا فرض هر کی، بله، کار نداریم. میخوام بگیم یکی این باشه که امتزاج داریم. اون که میگفتیم قبلا مربوط به حکم بود، حالا میخوام ببینیم که امتزاج باقی میمونه. اگر یکی از این عناصر به کار رفته در این مرکب غلبه داشته باشه بر بقیه، بقیه رو داره خودش جمع میکنه، بهشون اجازه خروج نمیده. وقتی اجازه خروج نداره ترکیب حفظ میشه. این یه فرض. فرض دوم اینه که اجزا مساوی باشن، هیچ کنون غلبه بر دیگری نداشته باشن، ولی اینقدر ریز باشن که به خاطر ریزی نتونن اون محل تکبون خودشون رو بشکافن و برن به محل اصلی خودشون. تو همون محلی که متکبون شدن میمونن، نمیتونن برن بالا. مثلا فرض کنید که این رو زمین متکبون شده، خب این اینقدر جز مثلا هواییش ریزه که نمیتونه هوا رو بشکافه بره بالا، یا جزء آبیش همینطور. یا فرض کنید وسط هوا مرکبش کردیم، اینقدر جزء ترابیش ریزه که اصلا نمیتونه بشکاف هوا رو بیاد پایین، یا جزء ماییش هم همینطور. مثل فرض کنید اون ذرات ریزی که توی شعاع خورشید تابیده از پنجره در اون اتاق میبینید، میبینید وقتی که از پنجره اتاق به درون اتاق شعاع خورشید آمده، توی شعاع اجسام بسیار ریزی دارن جا به جا میشن. خب حالا این بخواد هوا رو بشکافه بیاد پایین، حالا چه ذرات ریز آب باشه، چه خاک باشه، چه نار باشه بخواد بره بالا، اصلا اینا توانایی ندارن، اینقدر ریزند و سبک که توانایی ندارن. در چنین جایی هم هر جا که این مرکب رو متکبن کردید، چون اجزای عناصرش اینقدر ریزن، تأثیری گذاشته نمیشه و شی به سمت بالا یا پایین نمیره، همونجا میمونه. این به سمت بالا و پایین نمیره رو درست نگفتم، این ترکیب حفظ میشه، چون بحث ما در بالا پایین رفتن نیست، بحث ما در اینه که ترکیب حفظ میشه یا از بین میره. ترکیب در چنین حالتی حفظ میشه، یعنی در چنین حالتی که اجزا ریزند، در چنین حالتی که اجزا ریزند چون نمیتونن فعالیت کنن و به جایگاه اصلی خودشون برن، دور هم جمع میشن و همون ترکیبی که حاصل کرده بودن ادامه میدن. این دو حالت. بله بله دیگه. اما سومی، حالت سوم اینه که نه جزی از بین خودشون غلبه دارد نه هم ریزند. اگر رهاشون کنیم هر کدوم به سمت محل طبیعی خودشون میرند و قهرن ترکیب رو میشکنند. بنابراین سومی این چنین میگیم، مگر اینکه قاسه از بیرون اینها رو تحمیل کنه، جمع کنه، یعنی یک قوه قوی تر از این قوای عناصر بیاد این عناصر رو کنار هم جمع کنه. در اون صورت اجتماع حاصل میشه. پس یا اجتماع باقی مونه، در سه حالت اجتماع باقی مونه. حالت اول این که عنصری در خود همین مرکب غلبه کند و بقیه رو اجازه ندهد که به موضع طبیعی خودشون برند. دوم این که انقدر این عناصر ریز باشن که نتونن اصلا به موضع طبیعی خودشون برند. سوم این که قاصر قوی جلوی رفتن به موضع طبیعی رو بگیره و حفظشون کنه، همونجا نگهشون داره. در چنین سه حالتی میبینید اجتماع باقی میمونه. و عسى ان لا یسه امتزاج من الاجسام البسیطه، صحیح نباشد امتزاج از اجسام بسیطه، اصلا صحیح نباشد، یا صحیحی که، یا اینکه تلازمش صحیح نباشد. امتزاج از اجزای مساوی ممکنه، ولی دوامش و لزومش معلوم نیست. لذا ایشون پشتش میگه یا تلازم و به صحیح، چه بسا که صحیح نباشد امتزاج از اجسام بسیطه با این صفت که این اجسام نسبت به هم تلازم داشته باشند، بهی به سبب اون امتزاجی که پیدا کرده بودند که به این امتزاجشون تلازم داشته باشند، به تعبیر من وفادار باشند. شاید صحیح نباشد امتزاجی که اجسام بهش وفادار باشند الا و هنا که غالبون، الا و هنا که غالبون وارد اون صفت میشه، الا این که هنا که غالبی وجود داشته باشه، قالبی وجود داشته باشه. هنا که یعنی در خود این مرکب، در خود این مرکب قالبی وجود داشته باشه که نذاره بقیه بساط به سمت مکان طبیعی خودشون برن، که یجمع اجزا را و یقصر اجزا اخرى را، در حالی که من میکند همین جزء قالب یاها یعنی اجزای دیگر را از حرکت به احیاز خاصه و طبیعی خودشون، اجازه نمیده که اونها به سمت حیز طبیعی خودشون برند. پس یه دونه جزء غالب در بین این عناصر موجوده که من میکنه بقیه عناصر رو، اجازه نمیده برن بالا. این یک فرض. او تکون فرض دومه، عطف بر اون ما بعد الاست، الا و هناک غالبون، عطف بر ما بعد الاست، الا هناک غالبون و الا ان تکون الاجزا قد تسقرت، اجزای این عناصری که با هم ترکیب شدن و یه مرکب درست کردن تسقرت، کوچک شون، اون هم تسقرن، اینقدر کوچک شون که لا یمکنها ان یفعل فی الاجسام التی بینها و بین کلیاتها خرقا، اجزا اینقدر کوچک بشن که نتونن بین در اجسامی که بین خودشون و کلیاتشون خرقی تولید کنن. مثلا فرض کنید که این الان روی زمین این مرکب درست شده، الان بین این مرکب، بین جزء ناری این مرکب و بین کلی این جزء ناری هوا فاصله شده، جسمی فاصله شده بین جزء ناری این مرکب و کلی این مرکب، اون جسم هواست. این جزء ناری نمیتواند این جزء وسط رو بشکافد و خودش را به کلیه خودش برساند. روشن چی دارم عرض میکنم دیگه؟ لا یمکن این اجزا را که تأثیر بگذارد در اجسامی که بین خودشون و بین کلیاتشونه، نمیتونن تأثیر بذارن. اجسامی که بین خودشون و بین کلیاتشونه، در مثال من هوا بود، نمیتونی این هوا رو بشکافه بره بره تا به کره ناری که کلیت خودشه برسه، لذا ناچار همیشه بمونه. لا یفعل خرقا، تأثیر خرقی نمیتونه بذاره. اینم دو فرض. در چنین حالتی باز اجتماع باقی میمونه، انفساخ درست نمیشه. فرض سوم، او یکون قوتون قاصرتون، اینم عطف بر همون مابعد الاست، او یکون قوتون قاصرتون علی اجتماع غیر قوا تلک البساید، غیر از قوای این بساید که فرض کردیم با هم مساویان، یه قوه بیرونی هست که اینا رو قاصر شده، قصر کرده بر اجتماع، همه رو در کنار هم نگه داشته. خب در این صورت این قصر باقی میمونه، این اجتماع باقی میمونه. خب در سه صورت اجتماع باقی مون، از اون سه صورت چه بگذاریم بعیده که بتونیم بگیم این اجتماع باقی میمونه. بعد اون وقت دنبال حکم بگردیم که این مجتمع کجا میره، اصلا باقی نمیمونه که بخواد جایی بره. بحث ما در این فصل تمام شد. ایشون میفرماد مناسب است که ما در بحث بعدی وارد بشیم، فلنوین الان که اندل کل جسم طبیعی مبدأ و حرکت طبیعیه. هر جسم طبیعی تا حالا گفتیم حیز طبیعی داره، حالا میخوام بگیم مبدأ حرکت طبیعی هم داره، به طوری که یکون لکل جسم حرکتون طبیعیتون. هر جسمی وقتی مبدأ حرکت طبیعی داشته باشه، خب حرکت طبیعی هم داره، چون مبدأش که نمیتونه بی اثر بمونه. اگر مبدأ حرکت طبیعی رو داره، خود حرکت طبیعی هم داره. و نهو و بیان میکنیم که حرکت طبیعی الان این واحدن از فقط حرکت استدارهی، حرکت طبیعی نیست، حرکت مستقیم حرکت طبیعی است، حرکت طبیعی نو بیشتر نیست. خب ایشون میگه الان مناسب است که ما وارد این بحث بشیم که ثابت کنیم هر جسمی دارای مبدأ حرکت طبیعی است و قهران حرکت طبیعی هم دارد و حرکت طبیعی هم بیش از یکی نیست. خب حالا میگیم چه مناسبت بین این مطلب و فصلی که ما ازش فارغ شدیم هست که شما میخوای از اون مطلبی که فارغ شدیم وارد این مطلب جدید بشی؟ چون غالبا ابن سینا عرض کردم نه تنها نظم بین مطالب رو رعایت میکنه، نظم بین فصول هم رعایت میکنه. چه باعث شد که شما از اون فصل وارد این فصل بشی؟ جواب اینه که الان بحث ما چی بود؟ بحث ما در این بود که جسمی که مرکب میشود کجا میرود؟ کجا میرود؟ مکان طبیعیش کجاست؟ این با حرکت میرفت به سمت یک مکان طبیعی، نم با حرکت طبیعی. پس اصلا بحث ما در این بود که جسمی که مرکب میشود، جسمی که بسیط است، اینها جاشون کجاست؟ اگر بردیمشون بیرون با حرکت طبیعی برمیگردن به جای اصلی خودشون. این چطور میشه که جایگاه اصلی دارد که توضیح دادیم، چطور میشود که به سمت جایگاه اصلی میرود؟ جوابش اینه که چون مبدأ حرکت طبیعی دارد. توجه کردید مناسبت داره بحث فصل بعد با فصل قبل. نه، خرقن تمیزه برای یفعلوست، خرقن تمیزه برای نسبتی است که در یفعل وجود داره. روشن شد که ارتباط دو تا فصل هم چگونه است؟ ان شاءالله فصل بعدی هم جلسه آینده.